موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون وقتشه در کلام خدا به سراغ فصل 8 از کتاب رومیان بریم و به بررسی این رساله محبوب و بی‌نظیر پولس رسول بپردازیم که درباره انجیل و همه جنبه‌های اون میباشه. ما در حال بررسی رومیان فصل 8 هستیم که درباره روح القدسه. این ششمین بخش یا پیغام شماره 6 از مجموعه موعظه‌هایی است که در اونها حیات و خدمت روح القدس در ایمانداران رو مطالعه و بررسی می‌کنیم و به کار روح القدس در خودمون می‌پردازیم. من به خاطر همه سوء تعبیرها و سوء برداشت‌های نادرستی که در دنیای مسیحیت این زمونه درباره روح القدس وجود داره، تصمیم گرفتم این مجموعه پیغام‌ها رو موعظه بکنم. این روزها روح القدس رو بسیار زشت و نادرست معرفی می‌کنن. بسیار به او توهین می‌کنن. بسیار او رو محزون می‌کنن. بسیار او رو خاموش می‌کنن. و اگه بخوام به زبان کتاب مقدس منظورم رو بیان بکنم، باید بگم بسیار به روح القدس کفر میگن. این روزها اگه برنامه‌های تلویزیونی جنبش کاریزماتیک رو تماشا بکنید و به صف طولانی اشخاصی که ادعا میکنن مسح روح القدس بر اوناست نگاه بکنید، اصلا نمیتونید بفهمید کار روح القدس چیه. از قرار معلوم به نظر میرسه این اشخاص قربانی روحی ناپاک و نامقدس هستن و اصلا مسح روح القدس رو ندارن. روح القدس مردم رو به افرادی دنیوی و نفسانی و خودستا و حیلگر و خشن و بیمسئولیت تبدیل نمی کنه. روح القدس یک هدف داره و اون یک هدف اینه که مردم رو مقدس بگردونه. پس اگه کسی ادعا میکنه مسح روح القدس رو داره، باید پاکی و قدوسیت به وضوح و روشنی در او به چشم بیاد. این کار روح القدسه. به این دلیل نام او روح القدس یعنی روح مقدسه. در آن سه تکرار معروف که در کتاب اشعیا ثبت شده، اشعیا میشنوه که فرشتگان خدا رو این چنین میپرستند و میستایند و میسرایند. قدوس، 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 خداوند لشکرها. این تکرار سگانه میتونه اشاره به خدای تثلیث باشه. قدوس است پدر، قدوس است پسر، قدوس است روح القدس. به این دلیل واژه قدوس 3 بار تکرار میشه. فرشتگان تصدیق میکنن خدای تثلیث خدای قدوس است و کار روح القدس در اصل اینه که در آدمیزاد در ما قدوسیت بیافرینه. برای درک بهتر این حقیقت به رساله رومیان فصل 8 آیات 14 تا 16 نگاه بکنیم. زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند، ایشان پسران خدایند. از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم. همان روح بر روحای ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم. مانند 13 آیه قبل، در این آیات نیز چندین بار به روح القدس اشاره می شه. قبلا هم گفتیم که در نامه برجسته پولس به رومیان، این فصل به خدمت روح القدس در زندگی ایماندارا می پردازه. اکنون به نقطه برگردیم که این مجموعه موعظه رو با اون شروع کردیم. خدای پدر قدوس است، خدای پسر قدوس است و روح القدس قدوس است. در کتاب لاویان فصل 19 خدای پدر می‌فرماید: من یهوه خدای شما قدوس هستم. این حقیقت بارها در عهد عتیق تکرار میشه و خدا به قدوسیت خودش شهادت میده. پسر خدا در انجیل لوقا فصل 1 قدوس نامیده میشه و در وعده تولدش کودک مقدس خوانده میشه. او در کتاب عبرانیان قدوس و بی‌عیب نامیده میشه. حالا سومین شخص تثلیث یعنی روح خدا به فرموده رساله رومیان فصل 1 آیه 4 یکی از نامهایش روح قدوسیت می باشه. بنابراین درست و بجاست که قدوس 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 توصیفگر خدای تثلیث باشه. هر سه شخص تثلیث قدوس هستند. هر سه شخص تثلیث مقدس در ذاتشون و گوهرشون و جوهرشون قدوسن. اما روح القدس که خداست کار مشخصی رو در ایمانداران انجام میده و در آنها قدوسیت میآفرینه. این کار روح القدسه. این کار او رو ما تقدیس شدن مینامیم که به معنی جدا شدن از گناهه. به این معنی که روح القدس ایمانداران رو مقدس یا به عبارتی شبیه عیسی مسیح میگردونه. کار روح القدس به چشم دیده نمیشه. منظورم اینه که این کار روح القدس نیست که شما بلرزید و بیفتید و روی زمین پیچ و تاب بخورید یا در حالتی که ایستادید از عقب روی زمین بیفتید یا زیر لب ورد بخونید یا دستاتون رو در هوا پیچ و تاب بدید. کار روح القدس کار در روح و روان ماست، نه در ظاهر ما. کار روح القدس کار دله، یعنی او در دل و روح و روان ما عمل میکنه. در عهد عتیق میتوان گفت که کار روح القدس آفرینش قدوسیت و خدا ترسی است. در عهد جدید میتوان گفت کار روح القدس اینه که ایمانداران رو شبیه عیسی مسیح بگردونه. پیغام عهد عتیق اینه که ما مانند خدا باشیم. پیغام عهد جدید اینه که ما مانند مسیح باشیم. عامل و کارگزار این شباهت و تبدیل روح القدسه. چه بسا تنها آیه‌ای که شفاف و روشن به این حقیقت اشاره می‌کنه رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می باشه. من درباره این آیه یک کتاب نوشتم. وقتی به من پیشنهاد شد که آیا میتونم درباره مهمترین آیه عهد جدید برای ایمانداران کتاب کوچیکی بنویسم، پاسخ من این بود که مطمئن نیستم که آیا اصلا میدونم مهمترین آیه کدومه. به هر حال یکی رو میتونم انتخاب بکنم. من رساله دوم قرنتیان فصل 3 و آیه 18 رو انتخاب کردم. ما با چهره بی‌نقاب بدون هیچ سد راهی بیان که چیزی جلوی دید ما رو بگیره، روشن و زلال و شفاف جلال خداوند رو مینگریم. ما چنان که به خداوند مینگریم، چنان که به جلال خداوند مینگریم، از جلال تا جلال به همان صورت تبدیل میشیم که همگی کار خداوند است که روح است. چنان که ما به خداوند مینگریم، روح القدس ما رو به شباهت مسیح تبدیل میکنه و ما رو از یک جلال به جلال دیگه میبره، از جلال به جلال. این کار روح القدسه. به همین دلیل او به طور مشخص روح القدس نام داره، روح قدوسیت نام داره و در ما قدوسیت میآفرینه. همونطور که گفتم در عهد عتیق ایمانداران به شباهت خدا تبدیل می شدن و در عهد جدید به شباهت مسیح. این یعنی مسیر تقدیس شدن. الهیدان ها این حقیقت رو به این شکل توضیح می دن. در روند تقدیس شدن روح القدس عامل مؤثر است و کتاب مقدس طریقی است که روح القدس به وسیله آن ما را تقدیس می کنن. اکنون وقتشه این موضوع رو بیشتر توضیح بدم. شما باید درک بکنید که این کار روح القدس هدف خدا در نجات و رستگاری ماست. این کار روح القدس یک موضوع جانبی و در حاشیه نیست، بلکه هدف خدا در نجات و رستگاری ما اینه که قومی قدوس و خدا ترس و شبیه مسیح بیافرینه. این پاداش خواندگی از عالم بالاست. این هدف نجات و رستگاری است. این هدف در زمان عادل شمردگی ما به انجام نمیرسه. این هدف فقط زمانی به سرانجام میرسه که ما جلال مییابیم و در قدوسیت به کمال میرسیم. در این فاصله کار روح القدس اینه که ما رو در دوران حیاتمون بیشتر مقدس و مقدستر بگردونه تا زمانی که در آن دنیا به کمال قدوسیت میرسیم. برای درک این موضوع لازمه کار خدا رو از ابتدای آفرینش درک بکنیم. آفرینش انسان در تصویر خدا پیغام کتاب پیدایش فصل 1 و 2 می باشه. کتاب پیدایش فصل 1 آیات 26 و 27 می فرماید خدا آدم را به صورت خود آفرید. خدا انسان را به شباهت خودش آفرید به یک هدف، و اون یک هدف اینه که انسان خدا را مکشوف بکنه، که جلال خدا را بازتاب بده، که شخصیت خدا را نشون بده، که جلال خدا را آشکار بسازه. در پیدایش فصل 3 انسان سقوط میکنه و این هدف نافرجام میمونه، چون اکنون بشر گناهکاره و عاجز و ناتوان از اینکه جلال خدا رو بازتاب یا نشون بده. به همین دلیل که رساله رومیان به ما میگوید همه ما از جلال خدا قاصر موندیم. این حقیقت درباره کل بشر سقوط کرده صادقه. ما نمیتونیم کاری رو که برای اون آفریده شدیم انجام بدیم. ما در تصویر خدا آفریده شدیم تا جلال خدا رو بازتاب و جلوه بدیم. ولی ما در گناه سقوط کردیم و فاسد شدیم و بیراهه رفتیم و گمراه شدیم و تصویر خدا در ما خدشه دار و کج و معوج شد. حالا دیگه نمیتونیم خدا رو جلال بدیم. اگه به تاریخ باستان، به تاریخ پس از آدم نگاه بکنید، میبینید که تعداد کمی از این وضعیت فلاکتبار نجات یافتند و به راستی به انسانهای تبدیل شدند که بتونن جلال خدا رو بازتاب بدن. خنوق یکی از اونهاست که با خدا راه میرفت و در همون حال که با خدا راه میرفت به آسمان برده میشه و طعم مرگ رو نمیچشه. پسران شیش نیز نسل خداشناسی بودند. از میان بشر معیوب و گمراه و فاسد فقط چند نفر از چنین وضعیت نجات یافتند. چند نسل بعد خدا کل نژاد بشر رو در طوفان غرق میکنه، چون فقط 8 نفر از کل انسانهای اون روزگار جلال خدا رو بازتاب دادن. فقط 8 نفر از میان میلیون ها نفر. خدا وجود آدمیزاد رو از صفحه روزگار پاک میکنه و همه چیز رو از نو شروع میکنه. سقوط و فساد آدمیزاد این چنین جدی و ریشه ایست. سپس خدای پدر اراده میکنه در اقتدار و حاکمیت و رحمت و مهربانی و قدرت الهی خودش با اون 8 نفر تصویر خدا رو که به شکل مصیبت باری در آدمیزاد کج موج و خدشه‌دار شده بود ترمیم و گناهکارا رو دگرگون بکنه. این کار سطحی و ظاهری نیست. خدا به قول معروف ظاهر ما رو با سرخاب و سفیداب آراسته نمی کنه. خدا به ظاهر ما بسنده نمی کنه. در باطن و درونمون باید اتفاقی روی بده. خدا باید آدمیزاد رو دوباره بیافرینه تا آدمیزاد بتونه جلال خدا رو نشون بده. پتروس این حقیقت رو با کلام بسیار مهم و بسیار شفاف بیان میکنه. پتروس در رساله 2 پتروس فصل 1:4 میفرماید از فسادی که در جهان است خلاصی یابید. شما از معیوب بودن نجات یافتید. شما از گمراهی و انحراف نجات یافتید. شما با شریک شدن در ذات الهی از این وضعیت نجات یافتید. عجب حقیقتی. ما شریک ذات الهی هستیم. با تولد تازه خدا ذات خودش رو به شما هدیه میده. این هدف و مقصود نجاته. هدف خدا در نقشه رستگاری بشر اینه که آدمیزاد رو بازسازی بکنه تا آدمیزاد بتونه خدا رو جلال بده. هدف نجات اینه که وضعیت سقوط بشر رو وارونه بکنه و به انسان توانایی ببخشه تا خدا رو جلال بده. به این هدف خدا باید انسان رو دوباره بیافرینه. انسان‌ها باید از لحاظ روحانی دوباره متولد بشن. انسان‌ها باید صاحب ذات و سرشت تازه بشن. باید به انسان‌های جدیدی تبدیل بشن. به زبان کتاب مقدس آدمیزاد باید تولد تازه پیدا بکنه. اگر کسی در مسیح است، او خلقت تازه است. این فرموده رساله 2 قرنتیان فصل 5:17 می باشه. کل این فرایند کار روح القدسه. ما صلیب عیسی مسیح رو گرامی می داریم که باید هم گرامی بداریم. ما محبت خدا و عظمت خدا رو گرامی می داریم. ما در حمد و ستایش خدا سرود می خونیم. ما درباره صلیب عیسی مسیح سرود می خونیم که البته باید هم بخونیم. اما در میانه همه اینها فراموش میکنیم که عامل مؤثر و منبع الهی برای خلقت تازه روح القدسه. تدبیر و برنامه خدا اینه که گناهکاران فاسدی رو که نمیتونن خدا رو جلال بدن و اصلا ظرفیتش رو ندارند و از توانایی جلال دادن خدا قاصرند و تصویر الهی در اونها خدشه دار شده دگرگون بکنه. تصویر خدا به اندازه‌ای در انسان خدشه دار شده و از شکل و ریخت افتاده که بدون تولد تازه هیچ انسانی نمیتونه خدا رو جلال بده. انسان‌های بدون تولد تازه که تصویر خدا در اونها معیوب و ناقص باقی میمونه، از هدفی که خدا اونها رو آفریده قاصر میمونن و زندگی اونها بیفایده خواهد بود. در نتیجه خدا آنها را در زبالدان عالم هستی تلمبار خواهد کرد که همانا دوزخ سوزانی به نام گهناست که همان جهنم میباشه. گهنا در زبان عبری نام زبالدانی شهر اورشلیم بود. انسان ها تا ابد در جهنم میسوزند، چرا که بی ثمر و بی فایده هستند و امکانی برای نجات از جهنم برای اونا وجود نخواهد داشت. این کج و معیوب بودن تصویر خدا در انسان چقدر جدی است؟ اونقدر جدی است که بشر بی فایده و بی استفاده رو به زباله دان می اندازه که تا ابد در آتش بسوزه. اما نقشه رستگاری اینه که خدا شماری از همین انسانها رو نجات بده، اونها رو بازسازی بکنه، به اونها حیات تازه ببخشه، به اونها تولد تازه ببخشه، اونها رو دوباره بیافرینه، اونها رو بازیابی بکنه، اونها رو تبدیل و دگرگون بکنه، در اونها یک دگردیسی روحانی به وجود بیاره و اونها رو شریک ذات الهی بگردونه که این کاریست کارستان. این تدبیر و برنامه خداست. خدا خودش آغازگر این طرح و برنامه است. وقتی خدا دست به کار میشه، شخصی که به راستی تولد تازه پیدا میکنه و شریک ذات الهی میگرده به شباهت چه کسی در میاد؟ پاسخش یک نامه، عیسی مسیح. خدا برای دگرگونی ما پیش قدم میشه و هدف به شباهت عیسی مسیح در آمدنه. وقتی شما به عیسی مسیح می نگرید، تصویر کامل خدا رو در کالبد انسان می بینید. آیا عیسی مسیح خدا را جلال می ده؟ انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 می فرماید جلال او رو دیدیم. این جلال چه جلالی است؟ جلالی شایسته پسر یگانه پدر. عیسی مسیح خدا رو به شکلی بی‌نظیر و بی‌مانند جلوه میده. جلوه‌ای که فقط مخصوص عیسی مسیح است. اگه می‌خواهید کار کامل و عالی روح القدس رو در یک نفر ببینید، به عیسی مسیح نگاه بکنید. این کلام خود مسیح است که می‌فرماید هر کاری که انجام میده، کار روح القدس در اوست. عیسی مسیح در کمال فروتنی همه اختیارها و امتیازهای الهی خودش رو کنار میگذاره و خودش رو به اراده پدر و کار روح القدس میسپره تا همه کارهاش به قدرت روح القدس باشه. حتی تقدیم خودش به دست مرگ و حتی رستاخیز از مردگان کار روح القدسه. عیسی مسیح سرمشق و نمونه کاملی از کار روح القدس می باشه. کاری که نتیجه و ثمرش این میشه که آدمیزاد رو به کمال می رسونه. یک انسان کامل شبیه چه کسی است؟ یک انسان کامل شبیه عیسی مسیح است. به همین دلیل وقتی شما به آسمان میرید، بدنی خواهید داشت مانند بدن پرجلال مسیح. شما مانند مسیح خواهید بود، چون او را در جلال کامل میبینید و روزی که او را در جلال کامل میبینید شبیه او میشوید. هدف اینه. هدف رستگاری ما چیست؟ اینکه خدا انسانها رو به شباهت مسیح از نو بیافرینه. البته به این نکته توجه بکنیم که ما تبدیل به خدا نمیشیم. ما همیشه انسانهای جلال یافته باقی خواهیم ماند. ولی ما تا جایی که انسان ظرفیت جلال یافتن داره مانند عیسی مسیح خواهیم شد. ما در کالبد انسان و در تصویر خدا انسانهای کاملی خواهیم بود. این فرایند رو خدا آغاز میکنه، عیسی مسیح اون رو آشکار میکنه و روح القدس اون رو مؤثر میسازه. در نهایت به فرموده آیه 11 این روح القدسه که ما رو از مردگان قیام میده. این حقیقت رو در همین فصل کتاب رومیان بررسی کردیم. روح القدس ما رو برای جلال یافتن قیام میده. این روح القدسه که ما رو برای جلال یافتن قیام میده و در نهایت ما رو شبیه مسیح میگردونه. سرانجام ما کاملا بازسازی میشیم و جلال پیدا میکنیم و تا ابد به انسانهای کامل و عادل و قدوس تبدیل میشیم. اما در این فاصله روح القدس ما رو در این دنیا نگه میداره تا ما بشارت بدیم. خدا اراده نموده تا ما منبعی باشیم برای بشارت به دنیا. در این فاصله که ما در این کره خاکی زندگی می کنیم، روح القدس ما رو در روند تقدیس شدن پیش می بره. این فرموده رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 است که ما از یه جلال به جلال بعدی می ریم. بعد وقتی شما به آسمان می رید، در یک چشم به هم زدن بیدرنگ به کمال می رسید. اما در این فاصله روح القدس فرایند تقدیس شدن ما رو پیش میبره. روح القدس این فرایند رو با تولد تازه ما آغاز میکنه. ما از روح متولد میشیم. روح القدس ما رو تولد تازه میبخشه. این روح القدسه که به ما حیات تازه میبخشه. این روح القدس که ما را از فساد و انحراف و گمراهی و شرارتمون نجات میده. این روح القدس که ما را نجات میده تا ما که بدبخت و بیچاره و بیامید، معیوب و ناقص هستیم در زباله‌دان انداخته نشیم، که تا ابد در جهنم هلاک نشیم. روح القدس ما را نجات میده و به ما حیات تازه می بخشه و ما رو از نو می آفرینه. او عامل مؤثر در این تولد تازه و خلقت تازه است که به وسیله کلام خدا، کتاب مقدس، به ما حیات می بخشه. ما به وسیله حقیقت کلام خدا تولد تازه پیدا می کنیم. ما با حقیقت کلام خدا تقدیس می شیم. این کار روح القدسه. او ما رو نیز جلال خواهد داد. پس روح القدس به ما تولد تازه میبخشه، ما رو تقدیس میکنه و ما رو به جلال میبره. به عبارتی این روح القدسه که بشر رستگار و کمال یافته رو به خدا تقدیم میکنه. بنابراین ما با این تصویر کلی آشنا شدیم که کار روح القدس اینه که تصویر خدا رو در انسان بازسازی بکنه. سرانجام وقتی ما به جلال میریم و در آسمان به کمال میرسیم، اون زمانه که شبیه مسیح میشویم. اما در این فاصله، در این حیات زمینی، کار روح القدس اینه که ما رو از یک جلال به جلال بعدی و جلال بعدی ببره. یک نکته دیگه نیز وجود داره که دلم میخواد اونو درک بکنید. این نکته رو کمی توضیح میدم. آیا برای شما سؤاله که عهد عتیق در باره تقدیس شدن چه میفرماین؟ شما آیه ای رو در عهد عتیق پیدا نمی کنید که تعلیم بده هدف تقدیس شدن اینه که شما شبیه مسیح بشوید. چون طبیعی است که ایمانداران در عهد عتیق مسیح رو ندیده بودند. در نتیجه وقتی درباره تقدیس شدن در عهد عتیق صحبت می‌کنید، عبارتی که باید به کار ببرید خداگونه یا مانند خداست. در عهد عتیق مقصود اینه که مردم شبیه خدا بشن. برای نمونه در کتاب لاویان که یکی از کتاب‌های مهم و کلیدی در این زمینه است، از فصل 11 و شایدم کمی قبل‌تر از فصل 11 تا فصل 20 در این 10 فصل و اندی این جمله رو میشنوید: مقدس باشید زیرا من قدوس هستم. این جمله بارها و بارها تکرار میشه. خداگونه باشید، شبیه خدا باشید، مانند خدا قدوس باشید. اما این چطور ممکنه؟ کتاب لاویان در چندین آیه در این مورد درک و بینشی مهم و اساسی به ما میده. من به دو نمونه اشاره میکنم. لاویان فصل 20 آیه 7 جمله آشنایی رو بیان میکنه: مقدس باشید زیرا من یهوه خدای شما هستم و من قدوس هستم. سپس آیه 8 میفرماید: و فرایض مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. من یهوه هستم که شما رو تقدیس می نمایم. آیه منظور این آیه را درک می کنید؟ تقدیس کردن کار خداونده، به شرطی که ما مطیع او باشیم. یعنی خدا می فرماید باید فرایض مرا بشناسید و اونها را به جای آورید. پس در اینجا بازم خداوند به وسیله کلامش قوم خودش رو تقدیس میکنه، حتی در عهد عتیق. خدا کلامش رو به قومش میده و اونا باید از کلام خدا اطاعت بکنن و فرمایش خدا رو به جای بیارن تا خداوند به این وسیله قوم خودش رو تقدیس بکنه. در کتاب لاویان فصل 21 آیه 8 خداوند دوباره تکرار میکنه: برای تو مقدس باشد زیرا من یهوه که شما را تقدیس میکنم قدوس هستم. باز هم خداوند میفرماید میخواهم شما مقدس باشید چون من قدوس هستم و من شما را تقدیس خواهم کرد، به شرطی که به کلام من ایمان بیارید و مطیع کلام من باشید. کلام خداوند وسیله تقدیس شدن ماست. حالا این حقیقت رو کمی بیشتر توضیح میدم. برای درک آموزه تقدیس شدن در عهد عتیق باید یک حقیقت پایه رو درک بکنید. در فرایند تقدیس کردن خدا از طریق روح القدس وارد عمل میشه تا قومی بیافرینه که شباهت خانوادگی داشته باشند، تا قومی بیافرینه که مانند خدا باشند. در موعظه بالای کوه در انجیل متی فصل 5 آیه 45 خداوند می‌فرمایند مانند پدر آسمانیتان باشید. اگر دشمنان خودتون رو ببخشید، اگر کسانی رو که به شما ضرر می‌رسونند ببخشید، مانند پدر آسمانیتون خواهید بود. این دیدگاه عهد عتیق نسبت به تقدیس شدنه. مانند خدا باشید. آیه دیگه نیز در همان موعظه بالای کوه در انجیل متی فصل 5 می‌فرماید: پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. اگه شما متعلق به خدا هستید، اگه شما فرزند خدا هستید، در شما یک شباهت خانوادگی وجود داره. این اصل و اساس درک آموزه تقدیس شدن در عهد عتیقه. تقدیس شدن در عهد عتیق در رابطه واقعی با خدایی که با قومش عهد می‌بنده معنا پیدا می‌کنه. این رابطه که بر پایه عهد یک رابطه خانوادگی است. شما عضو خانواده الهی میشید و هدف تقدیس شدن اینه که شما رو بیشتر و بیشتر مانند پدرتون بگردونه. این معنی تقدیس شدن در عهد عتیقه. این که خداگونه بشیم. مانند خدا بشیم. این معنی خداگونه شدنه. هدف اینه که تصویر الهی در ما بازسازی بشه. حالا اتفاقی که در عهد جدید روی میده اتفاق بسیار مهمیه. اما درک اون آسون میباشه. در عهد جدید چندان تأکید نمیشه که ما مانند خدا باشیم. بلکه باید مانند مسیح باشیم. علتش چیه؟ آیا فرقی وجود داره؟ خیر. عیسی مسیح تصویر و مظهر کامل انسان است که کاملا شبیه و مانند خداست. او یک انسان کامله و مانند خدا. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 می‌فرماید جلال او را دیدیم. عیسی مسیح مانند خداست، پر از فیض و راستی. این کار روح القدس. روح القدس مردمانی را که مانند خدا هستند شبیه مسیح می‌گردونه. تقدیس شدن مساوی است با مانند خدا بودن و مانند خدا بودن مساوی است با شبیه مسیح بودن. این یعنی قدوسیت. یعنی جدا شدن از گناه به قصد شبیه شدن به خدا، به قصد شبیه شدن به مسیح. واقعیت شگفت‌انگیز زندگی مسیح در این کره خاکی اینه که شما ببینید مانند خدا بودن چگونه است. تا ببینید چگونه یک انسان میتونه تمام عیار مانند خدا باشه. عیسی مسیح سرمشق و نمونه است. به این دلیل پولس رسول میگوید اقتدا به من نمایید چنان که من نیز به مسیح اقتدا میکنم. به همین دلیل که عیسی مسیح میفرماید مرا پیروی کنید، من سرمشق هستم. در گذشته خدا سخن گفت و خودش رو از طریق نویسندگان عهد عتیق مکشوف نمود. اما در این روزهای آخر به فرموده رساله عبرانیان فصل 1 به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده. وقتی یک نفر به من میگوید دلم میخواد مانند خدا باشم، مانند خدا بودن به چه شکلی است؟ به او میگویم مانند خدا بودن دقیقاً یعنی مانند عیسی مسیح بودنه. آیا دلتون میخواد خدا رو در کالبد انسان ببینید؟ به عیسی مسیح بنگرید. به همین دلیل رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 به ما میگوید به جلال خداوند بنگریم چون او معیار قدوسیت و تقدیس شدنه. وقتی این دیدگاه ملک ذهنمون میشه و برای ما روشن و شفاف میگرده، آنگاه روح القدس ما رو از یک جلال به جلال بعدی میبره. حتی در این زندگی زمینی معجزه الهی تولد تازه به دست روح القدس صورت میگیره. معجزه الهی جلال یافتن به دست روح القدس صورت میگیره. در این فاصله معجزه الهی تقدیس شدن نیز به دست روح القدس صورت میگیره که به خودی خودش فرایندی معجزه آساست. روح القدس درباره عیسی مسیح با ما سخن میگوید. حتما کلام مسیح رو در اون بالاخانه به یاد دارید. روح القدس درباره عیسی مسیح با شما سخن خواهد گفت. چرا؟ چون فقط زمانی که به مسیح می نگرید مظهر کامل خدا رو می بینید. فقط وقتی به مسیح می نگرید درک می کنید مانند خدا بودن و قدوسیت و تقدیس شدن یعنی چی. وقتی شما به اون کمال مطلق در کالبد انسان می نگرید، او به یک نمونه و سرمشق و معیار تعبیر می شه تا روح خدا شما رو بنابر اون نمونه و سرمشق و معیار شکل بده. حالا وقتی یه نفر میگوید من مسح روح القدس رو دارم. پس او که این ادعا رو میکنه باید دقیقاً مانند مسیح باشه. این کار روح القدس در تک تک ایمانداران. هدف روح القدس اینه که پسران خدا بیافرینه. فرزندانی که شباهت خانوادگی دارند و شبیه پدرشون هستند و شبیه برادرشون عیسی مسیح که آر نداره برادرشون خوانده بشه. این هدف مرگ و رستاخیز مسیح است. هدف مرگ مسیح، هدف رستاخیز مسیح اینه که مسیح پس از مهیا نمودن کفاره کامل برای گناهان به آسمان برگرده و روح القدس رو بفرسته. هدف مرگ و رستاخیز مسیح اینه که مسیح روح القدس رو بفرسته تا روح القدس به ایمانداران مسیح تولد تازه ببخشه و اونها رو تقدیس بکنه و به جلال ببره. حرف ما اینجا درباره خانواده و شباهت خانوادگی است. شما در رساله رومیان فصل 8 متوجه میشید موضوع اصلی اینه که روح القدس ما رو فرزند خونده میگردونه. آیه 14 به پسران اشاره میکنه. آیه 15 به روح پسرخواندگی اشاره میکنه. آیه 16 از فرزندان خدا نام میبره. حرف عضو خانواده بودنه. حرف عهدی است که خدا با شما می‌بنده و رابطه‌ای که با شما برقرار می‌کنه و شما رو عضو خانواده الهی می‌گردونه. حالا کار روح القدس اینه که شما رو شبیه بقیه اعضای خانواده بگردونه. شما رو شبیه پدرتون و شبیه برادر کامل و بی‌نقصتون بگردونه. بحث شباهت خانوادگی است. جان کالوین، الهیدان نامدار و برجسته، گفته هدیه پسرخواندگی والاترین امتیاز و افتخار در رستگاری ما و کار اصلی روح القدس است. به گفته جان کالوین، این کار اصلی روح القدسه. بله، واقعاً که اینطوره. در واقع من این جرأت رو به خودم میدم که بگم روح القدس حتی کتاب مقدس رو الهام بخشید تا وسیله‌ای باشه برای تقدیس کردن و جلال دادن یک قوم، یعنی قوم خدا. کتاب مقدس خودش هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای یک هدف. والاترین امتیاز و افتخار در رستگاری ما اینه که فرزندان خدا بشیم. هدف اینه و این کار اصلی روح القدسه که با تولد تازه بخشیدن و جلال دادن و در این فاصله با تقدیس نمودن قومش ما رو فرزندان خدا میگردونه تا به این وسیله شهادت ایمان ما باور پذیر باشه. این دلیل حضور ما در این دنیاست. این حقیقتی پرقدرت و زیربنایی است که ما باید از اون باخبر باشیم. پولس نه فقط در رساله رومیان، بلکه در انتهای فصل ششم رساله دوم قرنتیان با نقل قول از کتاب اشعیا به ضرورت و اهمیت درک این حقیقت اشاره میکنه. خداوند میگوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق میگوید. خدا یک خانواده تشکیل میده. خدا یک خانواده را رستگار میکنه. خدا یک خانواده را تولد دوباره میبخشه تا در تصویر و شباهت خدا بتونن جلال خدا رو جلوه بدن. برای اینکه تصویر خدا در ما بازسازی بشه، ما باید باز آفرینی بشیم. ما باید دوباره متولد بشیم. این دلیل تولد تازه و خلقت تازه است. این حقیقت به شما کمک میکنه تا ماهیت فرزند خوندگی رو درک بکنید. شما احتمالاً به خودتون میگید بسیار خوب، آیه 15 از فرزند خوندگی میگوید، ولی فرزند خوندگی کلاسش پایینه. شما این رو میگید چون در روزنامه خبری رو میخونید که خانواده ها بچه ها رو به فرزند خوندگی میپذیرن، ولی بعد اونا رو نمیخوان و سوار هواپیما و کشتی میکنند و پس میفرستن. عجب. این حرف همیشگی مردمه که میگن ما نمیدونیم چه بچه‌ای قسمتمون خواهد بود. بله، شما تمام مراحل قانونی رو طی میکنید و بچه‌ای رو به فرزندی قبول میکنید، ولی نمیتونید دل اون بچه رو عوض بکنید. دیگه هرچی نصیبتون بشه همونه. شاید همه چیز مطابق میل شما پیش نره و کودکی که او رو به فرزندی قبول میکنید مصیبت و فاجعه و خانمانسوز باشه، چون شما واقعا بر درون و باطن او اختیاری ندارید. فقط میتونید کارهای قانونی رو انجام بدید. اما باید این رو درک بکنید که وقتی کتاب مقدس درباره فرزند خوندگی صحبت میکنه، کلامش به قدری جامع و کامل و تمام عیاره که دهان همه منتقدان رو میبنده. کمی در این مورد توضیح میدم. در قرن اول میلادی اگه کسی به فرزند خوندگی پذیرفته میشد، فرزندی کلاس پایین نبود. برعکس، یه فرزند کلاس بالا به حساب میومد. این یک اصل ابتدایی است که وقتی صاحب نوزادی میشید، اون نوزاد هرچه که هست دیگه به قول معروف بیخ ریشتون بسته است. این یک واقعیتیه. شما به فرزند خودتون نگاه میکنید و میگید ای کاش کمی عقل در سر این بچه بود، ای کاش کمتر شیطونی میکرد، ای کاش کمی آرام و قرار داشت. اما همین نیست که هست دیگه، کاری نمیشه کرد. من با پدرها و مادرهای زیادی صحبت کردم و میدونم اگه به اونا یک فهرست میدادن و میپرسیدن دلشون میخواد کودکشون چه مشخصاتی داشته باشه، با کمال میل مشخصات مورد علاقهشون رو از اون فهرست انتخاب میکردن. در واقع به همین دلیل که کسانی که به بانک اهدای اسپرم مراجعه میکنن تا اسپرم بخرن، درخواستشون اینه که سابقه ژنتیکی صاحب اسپرم رو بررسی بکنن تا بتونن بچه دلخواهشون رو داشته باشن و به قولی مثلا میخوان ویژگی ها و خصوصیات اون بچه رو خودشون مدیریت بکنن. اما واقعیت اینه که وقتی شما صاحب بچه میشید دیگه همینی هست که هست. و البته مشکلی هم نیست. شما این واقعیت رو درک میکنید و این بچه رو دوست خواهید داشت. اما در زمانهای قدیم معمولا پسرها رو به فرزندی قبول میکردن و این گونه نبود که بچه های خیابونی رو به فرزندی بپذیرن. این گونه نبود که مردم فرشته نجات بچه های خیابونی بشند و به اونا پناه بدن. در دوران قدیم وقتی میخواستند پسری رو به فرزندی قبول بکنند، پسری رو فرزند خونده خودشون میکردن که قابلیت ها و توانایی ها و استعدادهاش نسبت به فرزندان خودشون بیشتر بود. پس فرزند خوندگی یک کار با کلاس به حساب میومد. پدری که پسری رو به فرزند خوندگی قبول میکرد، مخصوصاً کسی رو انتخاب میکرد که او بتونه نام پدر خوندش رو زنده نگه بداره و وارث اموال و دارایی او بشه. با این کار شما به قولی امور مالی خودتون رو سر و سامون میدادید. شما یک جوان شریف رو به فرزندی قبول می کنید تا پسر خونده شما بشه. این پسر اصلاً و ابداً حقیر و پایین رتبه نیست. گاهی نیز دخترها رو به فرزندی قبول می کردن، ولی معمولاً دست روی پسرها می گذاشتن، چون این پسرها بودن که مسئولیت اداره اموال و دارایی ها رو به عهده می گرفتن. این یک اتفاق معمول متداول بود. شما پسری رو انتخاب می‌کنید که به خاطر توانایی‌ها و قابلیت‌های چشمگیرش بتونه نماینده خانواده شما باشه و آینده خانواده رو مدیریت بکنه و وارث اموال خانواده بشه. این پسر خونده نور دیده پدر بود، شادی دل پدر بود. پدر همه توجهش به او بود، بهترین امکانات تحصیلی و آموزشی رو برای او فراهم میکرد. او دردانه پدر بود، حتی دردانه تر و عزیز کرده تر از پسر خودش. این پسر خوانده حتی گاه بیشتر از سایر فرزندان نشان از پدر خودش داشت و به قول معروف تصویر کاملی از این مثل بود که پسر کون ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. جان کلام اینه: شما فرزند خوانده هستید و این فرزند خواندگی انتخاب و گزینش الهی است. اما این گونه نیست که شما پیش از فرزند خواندگی شخصی شریف و نجیب زاده و والامنش بودید و خدا بدون شما نمیتونست ملکوت خودش رو اداره بکنه. خیر، با گزینش مقتدرانه و الهی خدا من و شما رو ممتاز میگردونه و به ما حق تقدم میده. الان این مطلب رو بیشتر برای شما توضیح میدم. فرزند خواندگی در دوران امپراتوری روم یک رویداد کاملا رسمی و دشوار بود، چون در قانون رومیان رسمی وجود داشت به نام قدرت پدر که در لاتین پاتریا پوتستاس نام داره. قدرت پدر به این معناست که پدر در خانواده صاحب قدرت و اقتدار مطلقه. در امپراتوری روم پدر خانواده کاملا صاحب اختیار بود که به قول معروف از شر فرزندانش در همان سن کودکی و خردسالی خلاص بشه و اگه دلش میخواست حتی میتونست اونها رو بکشه. پدر بر فرزندانش اختیار مطلق داشت. در خانواده‌های رومی پسر خانواده هرگز به سنی نمی‌رسید که بتونه از خودش استقلال داشته باشه و زیر سایه قدرت پدرش نباشه. پسر به هر سنی هم که می‌رسید، حتی وقتی ازدواج می‌کرد، همیشه قدرت مطلق پدرش بر او اقتدار داشت. پدر صاحب اختیار و مالک پسر و دختر خودش بود. این رسم روند فرزندخوندگی رو بسیار مشکل می‌کرد، چون اگه دلتون می‌خواست پسری رو به فرزندی قبول بکنید، شما پسری رو می‌خواستید که نظارت بر حرفه و پیشه و اموال و دارایی و تأمین آینده خانواده رو به دست او بسپارید. اما چطور می‌تونستید پدرش رو راضی بکنید که او رو به شما بسپاره؟ اگه آن پسر اینقدر نجیب و شریف و ممتاز و دلخواه شماست، چطور میتونید پدرش رو راضی بکنید که او رو به شما بده؟ اینجاست که یه سری معامله و داد و ستد صورت میگیره. اون پسر باید به شکل رسمی و قانونی از پاتریا پوتستاس یا قدرت و اقتدار مردی که پدر واقعیشه بیرون بیاد و زیر قدرت و اقتدار پدرخوندش قرار بگیره. یعنی این دو قدم باید برداشته بشه. بسیار جالب. قدم اول در زبان لاتین مانسیپاتیو میباشه که به این معناست از والدین کودک سلب اختیار کردن. این کار طی یک مراسم فروش نمادین صورت میگرفت. واقعاً یک ترازو و چند سکه مسی می آوردن و این مراسم و فروش نمادین رو سه بار برگزار می کردن. پسر رو می آوردن و پول رو در ترازو می گذاشتن. بار اول پدر پسر او رو بر می گردوند و می گفت نه پسرم رو نمی دم. یک بار دیگر همین کار رو تکرار می کردن و پول رو روی ترازو می گذاشتن و دوباره پدر از سپردن پسرش خودداری می کرد. این کار نشانه بیمیلی و اکراه پدر بود و نشون میداد که پدر نمیخواد فرزندش رو دور بیاندازه و به اصطلاح از دست پسرش خلاص بشه. اما بار سوم او دیگه پسرش رو بر نمیگردون و از سرپرستی فرزندش سلب اختیار میشد و اون پسر از زیر قدرت و اقتدار پدر خودش بیرون میومد. پس از اون مراسم دیگری برگزار می شد که در زبان لاتین ویندیکاتیو می باشه. پدرخونده اون پسر نزد حاکم شهر یا مجری قانون می رفت که یک مقام رسمی در امپراتوری روم به حساب می اومد. این شخص عهده‌دار کارهای قانونی بود تا پسر رو از یک خانواده عضو خانواده دیگه بگردونه. این مرحله که انجام می شد روند فرزند خواندگی تکمیل می گشت. کاملا رسمی و قانونی. در روند فرزند خواندگی 4 اتفاق روی می ده که بسیار مهمه. ابتدا شخصی که به فرزندی پذیرفته می شد همه حق و حقوق خودش رو در خانواده قبلیش از دست می ده. او دیگه حق و حقوقی نداره و اصلا دیگه در اون خانواده قبلی وجود نداره. حالا در خانواده جدیدش او صاحب همه حق و حقوق میگرده. او نمیتونه به خانواده قبلی برگرده و چیزی از اونها بگیره. کسی که فرزند خونده میشد با گذشته خودش کاملا قطع رابطه میکنه و پسر شرعی و قانونی خانواده جدیدش میشه و صاحب حق و حقوق میگرده. اتفاق دوم اینه که او وارث اموال پدر جدیدش میشد. اصلا این فرزند خوندگی به همین دلیل انجام میشد. وقتی او وارث اموال و دارایی پدر جدیدش میشد، حتی بعد اگه پسران دیگری از اون پدر به دنیا بیان، نمیتونن بر حق و حقوق آن فرزند خوانده ادعای داشته باشن، زیرا اونها فرزندان خونی هستن نه پسر خوانده. تولد سایر پسران در حق و حقوق پسر خوانده تأثیری نداره. حالا به اتفاق سوم خوب دقت بکنید. اتفاق سوم اینه که زندگی گذشته این پسر خونده کاملا محو میشه. انگار هیچگاه صاحب اون زندگی نبوده. در لحظه همه قرض و بدهی او باطل میشه. هر سوء سابقهش از بین میره. اصلا انگار با فرزند خوانده شدن دوباره متولد میشه. همه گذشته او پاک میشه. او به شخص تازه‌ای تبدیل میشه که زندگی تازه‌ای رو شروع میکنه. اتفاق چهارم اینه که این پسر خوانده در چشم قانون تمام و کمال و برای همیشه پسر پدر تازه میشه. آیا به نظرتون همه این اتفاقا شبیه نجات یافتن شما نیست؟ این سیمای فرزندخوندگی دقیقاً تصویر نجات ماست. همه حق و حقوق ما در خانواده قبلی و پدر قبلیمون یعنی شیطان باطل میشه. ما صاحب حق و حقوق تازه میشیم و در خانواده جدیدمون پسر کاملاً شرعی و قانونی میگردیم. ما وارثان مسیح میشیم. ما هم ارث با مسیح میراث دار همه دارایی های پدر آسمانی میگردیم. ما وارث دارایی های پدر میشیم. همه چیز در زندگی گذشته ما محو و ناپدید میشه. مگه نه اینکه همه قرضای ما روی صلیب عیسی مسیح باطل شدن؟ مگه نه اینکه ما پسران واقعی هستیم؟ مگه نه اینکه ما تا ابد پسران واقعی پدر جدیدمون هستیم؟ چه حقیقت زیبا و شگفت‌انگیزی! اگه هنوز این موضوع به نظرتون سطحی و کم عمق به چشم میاد، الان وقتشه برای درک بهتر این موضوع به شما کمک بکنم. شما کودکی رو به فرزندی قبول میکنید، ولی باید این رو درک بکنید که وقتی کودکی رو به فرزندی قبول میکنید، نمیتونید ذات و سرشت اون کودک رو عوض بکنید. این یک مشکل همیشگی است که مردم میگن ما این بچه رو به فرزندی قبول کردیم و خیال میکردیم بهترین بچه است. اما حالا میبینیم این بچه اصلاح شدنی نیست. این بچه سرکشه. این بچه عصبانیه. شما میگید این بچه پیشفعاله، دو قطبیه، روان پریشه و هزار و یه مورد دیگه. شما همه این مراحل قانونی فرزند خوندگی رو طی میکنید ولی نمیتونید دل اون بچه رو عوض بکنید. اینجاست که کار روح خدا در کتاب مقدس به چشم میاد که با روند فرزند خوندگی دنیا بسیار فرق داره. به این نکته توجه بکنید. ما با فرزند خواندگی پسران میشیم، ولی با تولد تازه یافتن نیز پسران میشیم. فرزند خواندگی به ما نام و لقب و حق و حقوق میده. تولد تازه ذات و سرشت خانواده جدیدمون رو به ما عطا میکنه. ژنتیک روحانی خانواده جدیدمون رو به ما عطا میکنه. تأکید آموزه فرزند خواندگی بر اینه که نشون بده ما برگزیده میشیم. این فرزند خوندگی نشون میده همه گذشته ما محو و باطل میشه. انگار تازه به دنیا میاییم و زندگی تازه‌ای رو شروع میکنیم. آموزه فرزند خوندگی به این دلیل مهمه که از انتخاب و گزینش و برگزیدگی سخن میگه. از باطل شدن و از بین رفتن زندگی گذشته ما و از خانواده جدید سخن میگه. در حالی که همه اینها به خاطر تولد تازه است. فرزند خوندگی به ما نام و لقب عطا میکنه، اما تولد تازه به ما ذات جدید میبخشه. به عبارتی اکنون ما نه فقط فرزند خونده بلکه شریک ذات الهی هستیم. عجب حقیقت حیرت انگیزی. این روح القدس که همه این کارها رو انجام میده. اما روح القدس چگونه این فرزند خوندگی رو آشکار میکنه؟ همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، ایشان پسران خدایند. این حقیقت رو میتونیم برعکس بیان بکنیم. هر که فرزند خداست، از روح القدس هدایت میشه. نخستین نشانه یک فرزند خوانده اینه که او با روح القدس هدایت میشه. کسانی که فرزند خوانده هستند از روح القدس هدایت میشن و روح القدس هادی آنهاست و روح القدس اختیاردار زندگی اونا میباشه. ما از این حقیقت عظیم باخبریم که روح القدس در ما ساکن شده و در ما زندگی میکنه و هادی و راهنمای درونی ماست. اما روح القدس ما رو با اجبار و خشونت هدایت نمیکنه، بلکه خودش ما رو متمایل میکنه تا مطیع و سرسپرده هدایت او باشیم. او در ما این گرایش و تمایل رو به وجود میاره و اراده و خواسته ها و آرزوها و تمایلات ما رو تغییر میده. روح القدس علاقه ها و دلبستگی های ما رو از زمین تا آسمون تغییر میده. این نامش معجزه است و این جزی از شریک شدن در ذات الهی است. ناگهان ما شریعت خدا رو دوست می‌داریم. ما آنچه ذات الهی دوست داره دوست می‌داریم. پولس در رساله رومیان فصل 7 می‌گوید ما در شریعت خدا خوشنودیم. در مزمور 119 داوود 175 بار همین رو میگه. این کار روح القدسه. چگونه روح القدس ما رو هدایت میکنه؟ به دو شکل. یک راه هدایت روح القدس از برونه، به وسیله کتاب مقدس. مزمور 119 آیه 18 می فرماید چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم. یعنی حقیقت کتاب مقدس رو به من نشون بده. این کار روح القدس از برون به وسیله کتاب مقدس. اما شکل دیگه هدایت روح القدس کاری است که درون ما انجام میده که همانا تقدیس شدن می باشه. پس دو راه وجود داره. برونی به وسیله کتاب مقدس، درونی به وسیله تقدیس شدن. حالا شما میگید منظور چیه که روح القدس دل ما رو زیر و رو میکنه؟ من پاسخش رو نمیدونم. فقط میدونم که این یک معجزه است. شما معجزه زنده هستید. معجزه فقط این نیست که شما نجات یافتید. تقدیس شدن شما نیز معجزه است. جلال یافتن شما در آینده نیز معجزه است. شما از معجزه جلال یافتن با خبرید. شما میدونید وقتی دیده از جهان ببندید و به آسمان برید و صاحب بدن جلال یافته بشید و در حضور خداوند باشید، این معجزه است که کسی درباره اون بحثی نخواهد داشت. ما میدونیم تولد تازه معجزه است، ولی تقدیس شدن نیز به همون نسبت معجزه است، چون شما به دست روح القدس از یک جلال به جلال دیگه میرید. در برون شما روح القدس به وسیله کتاب مقدس در شما کار میکنه و از درون باز هم این روح القدسه که شما رو تقدیس میکنه. به این دلیله که داوود در مزمور 143 آیه 10 دعا میکنه مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جای آورم. داوود میگوید به وسیله معلمی که درون منه مرا تعلیم بده. مزمور 119 آیه 35 میفرماید مرا در طریق اوامر خود سالک گردان. یعنی کمکم کن تا راه تو رو پیش بگیرم به قوت روح القدس. مزمور 119 میفرماید قدمهای مرا در کلام خودت پایدار ساز. مرا به آن سو هدایت نما. این کار درونی روح القدس در ماست که معبد او میباشیم. در زبان اصلی زبان این فعلها حال استمراری است، یعنی همیشه و همه وقت دائم و پیوسته مرا هدایت نما. هدایت شدن به وسیله روح القدس فقط مخصوص یک لحظه نیست که حالی به حالی و از خود بی خود بشیم و به خلصه بریم و بعد بگیم بله روح القدس مرا هدایت کرد. کار روح القدس این نیست که فقط یک لحظه احساسات ما رو به جوش بیاره و به ما وجد و شادمانی لحظه‌ای بده. کار روح القدس طریق حیات و راه و رسم زندگی است. یک معجزه ناپیداست که وقتی اراده شما و خواستهای شما رو در راستای اراده خودش پیش میبره، شما رو روزافزون شبیه مسیح میگردونه. دومین کار روح القدس اینه که شما رو صمیمانه به خدا نزدیک میکنه. رساله رومیان فصل 8 آیه 15 میفرماید روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید. وقتی شما تولد تازه نداشتید، وقتی تصویر خدا در شما چنان معیوب و ناقص بود که شما فقط محکوم بودید که در زباله‌دان عالم هستی تلمبار بشید و تا ابد به جهنم پرت بشید، شما با ترس و وحشت زندگی میکردید. شما با هراس و دلهوره زندگی میکردید. شما منتظر داوری بودید. شما در اسارت گناه بودید. از این رو اسیر احساس تقصیر و تشویش و ترس و دلهوره و استراب و داوری بودید. این زندگی شما بود. اما وقتی تولد تازه یافتید و روح القدس کار تقدیس شدن رو در شما شروع کرد، برای شما این اتفاق روی داد. شما روح فرزند خواندگی رو یافتید. به اعتقاد شماری از الهیدانها، نام برتر روح القدس روح فرزند خواندگی است. اگه بخواید نامترین نام رو به روح القدس بدید، باید او رو روح فرزند خواندگی بنامید. چون این کار روح القدسه که ما رو عضو خانواده الهی و شبیه اعضای خانواده میگردونه. این کاریست که خدای پدر به روح القدس سپرده. در مورد عبارت روح پسرخواندگی ما نمیدونیم آیا منظور روح القدسه یا روح انسان. این عبارت میتونه به یکی از دو روح اشاره داشته باشه، ولی من ترجیح میدم هر دو روح رو در نظر بگیرم. یعنی این روح آن یگان روح فرزندخواندگی است که به ما روح فرزندخواندگی و توانایی میبخشه که بگیم ابا پدر. مگر میشه شما به حضور خدای بی نهایت قدوس بشتابید و او رو بابا صدا بزنید؟ واژه ابا به معنی باباست. اینجا حرف صمیمیت با خدا مطرحه. چنین طرز فکری باعث میشد یهودیان از ترس غالب تویی بکنن. مگه میشه؟ خدا قدوس و دور از دسترسه. حالا یک نفر پیدا میشه و او رو بابا صدا میزنه بدون ترس و واهمه. بله، از ترس و هراس خبری نیست. شما صمیمانه میتونید به خدا نزدیک بشید. به نظرم یکی از خوشی‌ها و شادی‌های پدر بزرگ بودن اینه که نوه‌ها به هیچ مانع و محدودیت و قید و بند به شما ابراز احساسات میکنن و این بسیار زیباست. بعضی از مردم من را آدمی مهمی میدونن. بلی، نوه‌هام من را آدم مهمی نمیدونن. بعضی از مردم گمان میکنن شناختن من سخته، ولی نوه‌هام اینطور فکر نمیکنن. بعضی از مردم گمان میکنن باید فاصله شون رو با من حفظ بکنن، ولی نوه‌هام اینطوری فکر نمیکنن. آیا از این قشنگتر و با ارزشتر سراغ دارید که این کوچولوها بدوند و سمت شما بیان و دستشون رو دور گردن شما که پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ هستید بیاندازند و به هیچ مانع و محدودیت و قید و بند به شما ابراز احساسات بکنن؟ نوه‌هام از سر و کول من بالا میرن و منو بابا صدا میزنن. واژه ابا دقیقاً به این معناست. ما بی ترس و بی واهمه به حضور خدا می شتابیم، چون روح القدس که با تولد دوباره ما رو فرزندان نموده و با روند فرزند خواندگی ما رو به فرزندی پذیرفته، راه رو برای ما باز کرده تا به پدر آسمانی دسترسی داشته باشیم. در این روند فرزند خوندگی، روح القدس خدمت سومی نیز به عهده داره. روح القدس نه فقط ما رو هدایت میکنه، با خدا رابطه صمیمی داشته، بلکه به ما تضمین میده، به ما یقین و اطمینان میبخشه. آیه 16 میفرماید همان روح بر روحهای ما شهادت میده که فرزندان خدا هستیم. روح القدس بر روحهای ما شهادت میده که فرزندان خدا هستیم. روح القدس بر ما نازل میشه، در ما ساکن میشه و در دل ما این حقیقت رو تایید میکنه که ما متعلق به خدا هستیم. الان برای شما توضیح میدم این شهادت از کجا میاد. در روند فرزند خوندگی در روم باستان 7 شاهد باید حضور میداشتن. 7 نفر باید این داد و ستد رو به چشم می دیدن. به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی پدر خانواده از دنیا میره، فرزندان او که از اون فرزند خوانده وارث اموال و دارایی ها دل خوشی ندارند، جنگ و ستیزه به پا می کنند و می گن این پسر قانونی پدر ما نیست و ادعای او نامشروعه. پس لازمه 7 نفر شاهد این داد و ستد رسمی و قانونی باشند تا بتونند شرعی بودن و حقیقی بودن و قانونی بودن این فرزند خوندگی رو تایید بکنند. ولی ما 7 شاهد لازم نداریم. ما فقط 1 شاهد لازم داریم. یعنی روح القدس که ما رو برای روز رستگاری مهر نموده. و این به اون معناست که ما تا روز رستگاری محفوظ و در امان هستیم. هیچ کس نمیتونه میراثمون رو از ما بگیره. میراثمون برای ما محفوظه و جدا نگاه داشته شده. این رو پتروس میگه. میراث بی آلایش که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. روح القدس خودش آن مهره. روح القدس بیان است. حلقه نامزدی است. ضمانته. روح القدس نوبره. به عبارتی روح القدس خودش تضمینه که میراث کامل در راهه. این معنی و مفهوم آیه 16 است. او در ما شهادت میده که فرزندان خدا هستیم. او بر روحای ما شهادت میده. ما از یک یقین و اطمینان درونی برخورداریم که همه چیز امن و امانه. در یک کلام، این یقین و اطمینان درونی نامش امیده. ما امیدی قوی داریم و این کار روح القدسه که به ما این امید محکم و استوار رو میبخشه. من روزانه با این ترس زندگی نمی کنم که مبادا به بهشت نرم. این فکر حتی یک لحظه هم به ذهن من نمیاد. دلیلش چیه؟ دلیلش شهادت درونی روح القدسه که به من امید میده. اگه شما کودکی خیابونی بودید یا در یک خانواده خشن و ناسالم و ناهنجار به دنیا اومده بودید، آرزوتون این بود که یک نفر پیدا بشه و شما رو به راه درست راهنمایی بکنه. یک نفر پیدا بشه و همه ترسا و نگرانی‌های شما رو از شما بگیره و به شما امید ببخشه. از این مهمتر، آرزوتون این بود که یک نفر پیدا بشه و آینده شما رو تضمین بکنه. اگه بتونید چنین کسی رو پیدا بکنید، کودکی رو خوشحال خواهید کرد. بسیار خوب. حالا شما چنین کسی رو دارید. و مهمتر از این اینه که خدا این وعده رو به شما داده. اون نه فقط شما رو به فرزندی قبول میکنه، بلکه ذات شما رو عوض میکنه و بعد شما رو در مسیری پیش میبره که شبیه پدرتون بشید و به شباهت برادرتون عیسی مسیح درآیید. این کار مبارک روح القدسه. با درک این حقیقته که او رو حرمت می نهیم. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، در این جلسه پرستش ما به شکلهای فراوانی برکت گرفتیم. ما از شناخت یکدیگه و از مشارکت با یکدیگه و سرود خوندن با یکدیگه و گوش سپردن به زیبایی موسیقی پرشکوه و پرشیدا برکت می گیریم. حالا هم که این حقایق مهم و شگفت انگیز رو درباره خودمون شنیدیم، باز هم برکت گرفتیم. واقعا که ما چقدر برکت داریم. ما انقدر برکت میگیریم که در تصورمون نمی گنجه. و البته که همه با فیضه. از تو ممنونیم. نام تو رو مبارک میخوانیم و دعا میکنیم. ما رو تعلیم بدی ای خداوند. ما همراه با داوود دعا میکنیم که اراده تو رو به جای بیاریم. مرا سالک راحت بگردان ای روح القدس. دل مرا مایل بگردان به طریقت. احساسات و خواسته ها و تمایلات مرا در اختیار بگیر. مرا از جلال به جلال دیگه ببر تا در تصویر خدا که با تولد تازه روح القدس در من بازسازی شده جلال خدا رو بازتاب بدم. تا روز جلال یافتن. برای این خواندگی والا و این هدیه شگفت انگیز از تو ممنونیم. ای پدر آسمانی، تو نه فقط مسیح رو به ما هدیه دادی، بلکه روح القدس را هم به ما عطا نمودی تا ما را زنده بکنه و ما را رشد بده. این عجب معجزه پیش رونده ایست. باشد که برای این کار همیشه شکرگزارت باشیم. ای روح القدس مبارک، از تو ممنونیم که در ما زندگی میکنی و این ثمر رو بار میاری. ما قبول داریم که نالایقیم، ولی از صمیم قلب قدردانیم. باشد کاری که تو در ما انجام میدی به چشم اطرافیانمون جلوه‌گر باشه تا وقتی به ما نگاه میکنند مسیح رو ببینن. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org